اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم سومین اشکالی که در جریان استصحاب در احکام هست، اشکالی است که منتسب است به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ در رسائل در وجه ثانی در تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل المستصحب اونجا مطلبی دارن. ایشون عنوان می‌فرمایند که الثانی من حیث انه قد ثبت بالدلیل الشرعی و قد یثبت بالدلیل العقلی ولم اجد من فصل بینهما الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی و هو الحکم العقلی المتوصل به الى حکم شرعی تأملا. ایشون خب در رسائل به اعتبار به چند اعتبار تقسیم بندی میکنه استصحاب رو، از جمله به اعتبار مستصحب که مستصحب ما خب باید حکم شرعی باشه، تعبد شرعی باشه. تارتن مستصحب یکون و مستندهو الوجه شرعی مثل نص مثل اجماع، تارتن یکون مستنده الحکم العقلی. و بعد تعبیر ایشون اینه که لم اجد من فصل بینهما، در بین اعلام و آقایان اصولیین فرقی نگذاشتن بین حکم شرعی که مستندش امر شرعی باشه و حکم شرعی که مستندش ادراک عقلی باشه، فرقی نداشتن. منتها ایشون می‌فرمایند الا در جریان استصحاب در جایی که حکم به دلیل العقلی ثابت شده باشه تأملن. تأمل ایشون چیه؟ ایشون می‌فرمایند نظرن. نظر مبارک ایشون این هست که احکام عقلیه احکامی است مبین مفصل و دقیق از حیث منات، یعنی عقل ادراکش همیشه دائر مدار ثبوت منات و ملاک. منات و ملاکی هم که اونجا میگیم ملاک تحسین و تقبیح عقلی است، اون چه که باعث میشود عقل ادراک حسن کنه یا اون چه که موجب میشود عقل ادراک قبح کنه. خب همون مصالح و مفاسد نفس الامریه است طبعا، اما مناطات عقل مناطات تحسین و تقبیحه. اگر منات حکمش بود عقل این ادراک رو داره به تحسین، نبود عقل حکم به تحسین نداره. و این که منات رو به اصطلاح در اینجا ما باید همیشه مفصل و مبین بدانیم، این با استصحاب جور در نمیاد. چرا؟ برای اینکه قوام استصحاب به شک، احد و مقومات الاستصحاب شک، یقین سابق و شک لاحق. خب وقتی منات باید مبین باشه مفصل باشه تا عقل حکم بکنه، شک در اینجا راه نداره. به مجرد شک منات ساقطه، پس عقل حکم نمیکنه، عقل ادراکی نداره. ایشون توضیح میدن مرحوم شیخ که شک همیشه در مستصحب و در حکم شرعی اینجوری شک برمیگردد به شک در موضوع حکم، یعنی آیا موضوع حکم همون قوام و بقایی را که زمان ثبوت حکم داشت الان هم داره یا نداره. شک در موضوعه. و تمام جهاتی که راجع هست به قول مرحوم شیخ، تعبیر ایشون اینه الجهات المختزیت للحکم العقلی بالحسن والقوب کلها راجعتون الى قیود فعل المکلف الذی هو الموضوع. تمام اون جهات مقتضیه حکم، جهات مقتضیه حکم مناطاته، یعنی موجبات تحسین و تقبیح، مناطات موجبه حسن و قبح عقلی است. این مناطات همیشه برمیگردد به قیود موضوع. ایشون موضوع رو هم میفرماین فعل مکلف، ما یفعله المکلف هو الموضوع. این فعل مکلف که انجامش میده، اون جهات تحسین و تقبیح برمیگرده به قیود موضوع. آیا موضوع اون قیودی را که موجب تحسین و یا تقبیح میشد واجد هست یا واجد نیست؟ پس شک در موضوعه و شک در بقاء موضوعه و شک در وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است. در اینجا اگر این قید اندک تغییری کرده باشه، خب اگر اونچه که جهات مختصی للحسن و القب که مناطات باشه یرجع الی قیود الموضوع، با اندک تغییری در این قیود موضوع اون جهات مختصی حسن و قب هم به هم میخوره دیگه، ادراک حسن وجود نداره، ادراک قب وجود نداره. بعد ایشون میفرماین هیچ فرقی هم نمیکنه در این جهت که شک در وجود رافع باشه یا شک در وجود مختزی، چون این معنا رو مرحوم شیخ خیلی تأکید روش میکنن. بعد خود ایشون هم در تفاصیلی که در اقوال استصحاب داریم شک در رافع رو میپذیرن، نه شک در مختزی را. استصحاب رو در شک در رافع شیخ حجت میدانه. میفرماید این قصه هیچ فرقی نمیکنه در این جهت، شک در مختزی باشه یا شک در رافع باشه، به حساب این که بحث بر سر این است که بعد از حدوث رافع آیا این قیدی که منشأ حسن و قب بوده هنوز باقی هست یا باقی نیست، و در شک در مختزی آیا با انتفاع قید، آیا این اقتضایی که قبلا برای حسن و قب بوده این اقتضا باقی مونده یا از بین رفته. بنابراین در اینجا چون ارتفاع حکم عقلی با این بیانی که عرض کردی، عقل حکمش تابع مناطات تحسین و تقبیحه، اگر این منات را ببیند در موضوع حکم میکنه به حسن، حکم میکنه به قب، اگر منات را نبینه حکمش رو برمیداره. بنابراین در اینجا ارتفاع حکم عقلی به فرمایش ایشون یکون و دائما برتفاع موضوعه، یعنی وقتی حکم عقلی منتفی میشه اون زمانی است که موضوع از بین رفته باشه، موضوع حکمش از بین رفته باشه. چون با همون بیانی که شیخ فرمود احکام عقلی مبین و مفصل هست، مبین از این جهت که دقیقاً عقل نگاه میکنه ببینه موضوعش، موضوع حکمش، موضوع حکمش یعنی فعل مکلف، آیا فعل مکلف حامل اون ملاک حسن هست یا حامل ملاک حسن نیست، واجد ملاک قب هست یا واجد ملاک قب نیست. اگر حامل ملاک، اگر واجد، بلا فاصله حکم میکنه، اگر واجد نیست حکمش رو پس میگیره عقل، حکم نمیکنه. ولذا قیود موضوع اگر جا به جا بشه موجب شک در موضوع میشه، اما اگر موجب شک شد دیگه عقل حکمش باقی نمیمانه، چون اون تبیین و تفصیلی که عقل در حکمش میخواد عند شک محقق نمیشه. قیود باید قیود محرزه باشه در موضوع، اگر قید رو احراز کرد حکم میکنه، اگر قید رو احراز نکرد به ایه وچه، شک در مختصی بخواد باشه، شک در رافع، یا شکل ای جهت اخرى، در اینجا عقل حکمش منتفی میشه. این قصه ایست که ما در اینجا داریم. وقتی که اینجور هست اون وقت ما اگر مستند حکم شرعیمون میخواد حکم عقلی باشه، مستند حکم شرعی حکم عقلی باشه، اینجا چجور ما میخواییم استصحاب بکنیم با اینکه شک در خود حکم عقلی رافع حکم عقلیه؟ یعنی به مجرد اینکه شک پیدا شد مستند حکم شرع از بین میره، مستندش حکم عقلیه، چه چیزی رو شما میخواید استصحاب بکنید؟ این فرمایش مرحوم شیخه. بعد شیخ مثال میزنن که مثلا عقل حکم میکنه به قبح صدق زار، که این مثال از شیخ پیدا شده دیگه. صدق حسنه، اما اگر صدق زار شد موجب اضرار به غیر شد، این قبیح میشه. ایشون میفرمایند که عقل در اینجا که حکم میخواد به قبح بکنه، نگاه میکنه که زار من حیث و انه زارون دارای ملاک قبح، مادام که این حیثیت زار باقیست، مادام که این حیثیت زار در صدق هست، ملاک قبح در صدق وجود داره، ولذا حکم به قبح عقل باقیه. اما به مجرد این که شک کرد در این که این عنوان زار باقی مونده یا باقی نمونده، قبلا این صدق زار بود، اما با بعضی از قیود، تبدل بعضی از جهات موضوع، شک میکنه که آیا این عنوان زار باقی مونده یا عنوان زار از بین رفته. به مجرد اینکه شک در عنوان زار شد، در حقیقت شک در چی شده؟ شک در اون مبانی قبح شده. به مجرد شک در مبنای قبح، حکم عقل منتفی میشه و این قضیه غیر قابل استصحاب میشه. اینو چجور میخوایم استصحاب بکنیم؟ چون المزر و قبیحون، صدق هم از باب این که مزر قبیح شده، این عنوان المزر و قبیحون به فرمایششون حکمون دائمیون لا یحتمل ارتفاعه، معنا نداره ارتفاعش. بنابراین اگر ما شک کردیم که باقی مونده یا باقی نمونده، این شک در این حیثیت اصل اون حیثیت عقلی رو ساقط میکنه، اصل قبح رو از بین میبره و چی برای استصحاب باقی نمیمانه. بعد ایشون میفرمایند که دیگه در اینجا این که شما بیاید به این معنا صورت درست بکنید که انهاز صدق کان قبیحاً سابقاً، الان با این تبدلی که در قیود موضوع شد، شک میکنم که فلحال از صدق و قبیحون یا از صدق و قبیحون لیس به قبیحون. خب اینجا در همون جایی که شک میکنم، بلا فاصله ما عنوان میکنیم آیا عنوان مضر، این حیثیت مضر که مبنای حکم عقل به قبح بود، اندشک باقی این مبنا یا باقی نیست. شک در اضرار مساویس با عدم اضرار، شک در ضرر در مضر مساویس با عدم مضر، یعنی عنوان مضر احراز نشده، عقلی که حکمش مبینه در اینجا به مجرد شک حکمش برطرف میشه و منتفی میشه. در احکام شرعی اینجور نیست. در احکام شرعی ما زمانی که حکمی برامون ثابت شد، حکمی رفت روی موضوعی، بعد شک میکنیم که آیا با این تغییری که در بعضی از جهات موضوع پیدا شده، با تبدلی که در بعضی از قیود موضوع پیدا شده، آیا صدقی که قبلن اتصاف به حرام داشت چون مضر بود، آیا حرمت صدق باقی هست یا باقی نیست؟ شک در بقاء موضوع، شک در حکم برمیگرده به شک در بقاء موضوع، شک در بقاء موضوع مجرای استصحابه. حکم شرع اینجوریه، منتها این حکم شرع زمانی فایده داره که مستند این حکم شرع حکم عقل نباشه. اگر حکم عقله، همون جور که گفتیم المضر، عنوان مضر مبنای حکم عقل به قبحه، المزر و قبیحون به قول شیخ حکمان دائمی، این قابل تبدل و تغییر نیست. اگر مبنای حکم شرع بخواد این باشه، به مجرد اینکه شک پیدا شد در اینکه آیا این حیثیت باقی مونده یا باقی نمونده، شک در عنوان مزر یعنی شک در حیثیت مبینی که عقل نیاز داره در مقام ادراک قبحش به او، مبین نیست دیگه، مبین که نبود حکم عقل ساقط میشه، مرتفع میشه. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین انقلتی را که ما بعدن حالا انشاءالله در کفایه داشتیم عرض کردیم. یک کسی سوال میکنه انقلت، خب اگر اینجور هست که شما عنوان میفرمایید که اگر عقل با وجود اینکه حکمش مبین و مفصل هست تفصیلا باید مشخصات موضوع دقیقا پیش عقل محرز باشه که عقل ببینه آیا این موضوع با این قیودش با این حالاتش حامل ملاک هست یا نه، حامل ملاک حسن یا قبح هست یا نه، عقل باید ببینه این جهت رو. خب اگر اینجور هست پس این فایده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع چیه؟ در اینجا مگر شما نمیگید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ خب اگر حکم شرع مستندش حکم عقله پس باید تابع باشه در اینجا، باید تابع باشه. اون وقت چجور بنابر این که مستند حکم عقل باشه عقل در اینجا استصحاب نداره، اون وقت شرع میخواد استصحاب داشته باشه؟ این که نمیشه. این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع این نیست، ملازمه اینه هرچی که عقل کرد، هرچی هر حکمی که عقل کرد شرع هم عیناً دنبالش بیاد، یتبعه الشارع. این معنای ملازم است و در اینجا هم معناش این است که اگر عقل منات تحسین یا تقبیح رو نمیبینه بنابراین بقای حکم از نظر شرع هم باید معنا نداشته باشه. ایشون میفرمایند که این حرف درسته، این ملازمه وجود داره، اما به اصطلاح یه تعبیری ایشون دارن مرحوم شیخ، میفرمایند که هازا مسلمون لکنه مانع، یعنی این حیثیت ملازمه که ما میگیم مانع من الفرق بین الحکم الشرعی و الحکم العقلی من جهت ظن بالبقاء فی الان لاحق، از حیث ظن به بقا در آن لاحق این فرق وجود داره. بله در اینجا هست، این مانعه همونجور که شما میگید. اما ایشون میفرماین لا من حیث و جریان اخبار الاستصحاب و عدمه، اما نسبت به جریان اخبار استصحاب وقتی که ما استصحاب رو حجت دانستیم از باب اخبار، این تابع هست بحث ما در چه جهت تابع اون به فرمایش ایشون لتحقق الموضوع فی زمان شک به نظر العرف. اخبار استصحاب این رو میگه که شما وقتی که شک کردید نگاه کن ببین آیا عرفاً موضوع باقی هست یا عرفاً باقی نیست، اخبار استصحاب این رو میگه. ولذا در اینجا اگر شارع حکم به حرمت کرد در زمانی و شک کردیم در به حرمت در زمانی، ما اگر نمیدانیم منات حقیقی چی هست، منات واقعی رو نمیدانیم استصحاب میکنیم، اما اگر منات واقعی رو دانستیم، اگر منات واقعی حکم عقل بود عنوان مضر بود و ما اینجا شک داریم در عنوان مضر، دیگه معنا نداره استصحاب جاری بکنیم. این جهت هست، این رو مرحوم شیخ میفرماید اینو ناچار باید تصدیق بکنیم. ولذا ایشون میفرمایند لو علم منات هذا الحکم و موضوعه المعلق علی فی حکم العقل لم یجر الاستصحاب لما ذکرنا من عدم احراز الموضوع. روی این جهت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این اشکال عنوان میفرمایند. اون وقت ایشون میفرمایند توجه داشته باشید با این بیانی که ما کردیم، یعنی با این وجهی که واضح کردیم، لا یجری الاستصحاب فی الاحکام العقلیه، اولا در خود احکام عقلیه استصحاب جا نداره چون شک مجرا نداره در احکام عقلیه، احکام عقلیه تابع جزمه، جزم به ثبوت ملاک حسن یا قبح در موضوع، بنابراین در احکام عقلیه استصحاب معنا نداره. ولا فی الاحکام الشرعیه المستردته الیها، به همون دلیل، به همون وجهی که استصحاب در احکام عقلی جا نداره و مجرا نداره، استصحاب در احکام شرعیه‌ای که مستندش حکم عقلی هست در اونجا هم جا نداره. و تفاوت نمی‌کنه در اینجا احکام وجودیه باشد یا عدمیه باشد، که این رو اینجا مطرح می‌کنن. تفاوت نمی‌کنه که حکم شرعی که شما می‌خواید استصحابش کنید و این حکم شرعی مستندش حکم عقلی هست، حکم وجودی باشد یا حکم عدمی باشد. بعد ایشون اینجا رو فرصتی می‌دانند اشکالی به مرحوم محقق قمی صاحب قوانین رضوان الله علیه داشته باشند. اونجا بحثی هست که اگر به اصطلاح ما میدانیم که سوره علا ناسیها لا یجب فی الصلاح، سوره برای کسی که یادش رفته سوره، این واجب نیست، وجوبش رفت میشه. خب اینجا این عدم وجوب صلات مع السوره علا ناس سوره، این حکم عقلیه. چرا؟ برای اینکه ناسی قابل حکم کردن نیست، قابل توجه خطاب نیست، بنابراین خطاب الصلات مع السوره شمول نداره نسبت به او. وقتی حکم عقلیه در اینجا مستند عقلیه، شیخ میفرماید حالا ما قبلا ناسی سوره بودیم و این سوره برداشته شد، اما بعد شک میکنیم در اجزا، که الان که من متوجه شدم که سوره واجب هست و قبلا سوره نیاوردم در نمازم، به اتکاء این حکم شک میکنم که آیا این صلات از عهده من ساقط شده یا ساقط نشده. مرحوم میرزا فرموده ما در اینجا استصحاب میکنیم، این عدم وجوب سوره علی ناسیها الان هم که من دیگه ناسی نیستم و توجه پیدا کردم، شک در بقای اون حکم میکنم نسبت به اجزاء این صلات، اینجا استصحاب رو جاری میکنم. مرحوم شیخ اینجا میفرمایند که این استصحاب قابل جریان نیست. چرا؟ برای اینکه این استصحاب منشأش، مدرکش حکم عقلی بود. اینجا این حکم شرع که صلات مع السوره واجب نیست بر ناسی سوره، این مستندش حکم عقله و اون حکم عقل هم به اصطلاح عدم توجیه خطاب، به استحاله توجیه خطاب نحو ناسی هست، این حکم عقله. وقتی مستند حکم عقل شد، الان چجور شما میخواید این حکم رو بیاید استصحاب بکنید؟ در زمان شک، وقتی که شما شک کردید، دیگه عقل حکم نداره به عدم توجیه خطاب، حکم عقل از بین رفت. عقل زمانی حکم می کند به عدم وجوب سوره علی ناس سوره، زمانی حکم می کنه که عنوان ناسی باشه، عنوان ناسی محفوظ باشه. الان که عنوان ناسی از بین رفت، دیگه نسیان نیست و شک در اجزائه، اینجا حکم عقل هم منتفی میشه. وقتی حکم عقل منتفی شد، مستند حکم شرعی اصلی شما حکم عقل بود، حکم عقل منتفی شده، الان حکم شرعی وجود نداره که شما میخواید استصحابش بکنید، اینجا استصحاب معنا نداره. و ایشون میفرماید چرا مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه در قوانین توجه به این معنا نکرده؟ اینجا تفاوت نمیکنه حکم شرعی که ما میخوایم استصحابش بکنیم، اگر مستندش حکم عقلی هست، این حکم شرعی حکم وجودی باشه یا حکم عدمی باشه فرق نمیکنه. و در اینجا مستند حکم عقل، متا حکم شرعی ما حکم عدمی هست، عدم و وجوب صلات مع السوره، این حکم عدمی است، این هم قابل استصحاب نیست. و مرحوم صاحب قوانین رضوان الله علیه، مرحوم میرزا، که آمدن در قوانین این استصحاب رو جاری کردن، وجه نداره. بعد ایشون میفرماید که بله، اگر این عدم مستند به حکم عقلی نباشه، به تعبیر ایشان، بلکه مستند این حکم عدم المقتضی باشد، عدم المقتضی للخطاب شرعی باشه. ولو قضیه عقلیه در کنارش داشته باشیم، اما قضیه عقلیه مستند حکم نباشه، بلکه مستند حکم عدم الاقتضاء للحکم باشه، ایشون میفرماید استصحاب عدم جاری میشه و میفرماید من هذا الباب استصحاب حال عقله. که استصحاب حال عقل که الان اینجا شیخ مطرحش میکنن در کلمات قدمای ما مطرحه، استصحاب مصطلح که ما میگیم این ابقاء به مقتضای ادله استصحاب، خب بدانید از زمان وحید بهبهانی به این طرف طرح شده تو اصول، قبل از این تو کلمات اصحاب ما نیست. اونی که در کلمات اصحاب استصحاب حاله، استصحاب حال رو هم اصل نمیدانستن، از امارات میدانستن، اینو شیخ داره توضیح میده. استصحاب حال چیه؟ استصحاب حال عقله. استصحاب حال عقل عبارت از این است که ما قبلن در یک حکمی شک بکنیم در اینجا که آیا این حکم تشریع شده یا تشریع نشده نسبت به من. میگیم اون زمانی که هنوز شرعی نیامده بود آیا من مکلف به این حکم بودم یا نبودم؟ این استصحابه. عقل هم در اینجا میاد میگه زمانی که شرعی نبوده و تشریعی اتفاق نیفتاده، اینجا الان شما شک میکنید که حالا حکمی آمده یا نه، همون استصحاب حالت سابقه رو بیا بکشون تا اینجا. قبل از اینکه شرع بیاد تو حکم نداشتی، الان شک میکنی حکمی آمده برای تو یا حکمی نیامده، استصحاب رو جاری کن. خب اینجا این استصحاب استصحاب عدمه. اگر مستندش حکم عقل باشه که قبح عقاب بلا بیان باشه در اینجا، این مستند باشه، باز اینجا استصحاب حال عقل نباید جاری بکنیم، چون استصحاب حال عقل اون زمانی که شرعی نبود عقل حکم کرد به قبح عقاب بلا بیان. الان که شک آمده دیگه بلا بیانی محل شک میشه، بیان هست یا بیان نیست، استصحاب جاری نمیشه. شیخ بفرماید نه، استصحاب حال عقل با او فرق میکنه. فرقش این است که استصحاب حال عقل مستند ما در عدم توجه خطاب حکم عقلی نیست، بلکه مستند عدم الاقتضاء هست. حکم برای ثبوتش مقتضی میخواد، المقتضی للحکم باید باشه. مقتضی چیه للحکم؟ جعل شارع. وقتی شارعی نیست جعلی هم نیست. وقتی جعل نبود پس حکم ما اقتضا نداشته. بله در این زمینه عقلم حکم داره، عقلم میگه قبح عقاب بلا بیان، اما قبح عقاب بلا بیان مستند این حکم عقل ما نیست، بلکه مستند این حکم شرعی ما نیست، بلکه مستند این حکم شرعی ما که عدم التکلیف باشه عدم الاقتضاء للتکلیفه. چون شرع نباشه جعلی هم نیست، وقتی جعل نبود پس حکم معنا نداره. استصحاب بکنیم عدم جعل حکم را. تا الان مرحوم شیخ می‌فرماید استصحاب حال عقل که در کلمات آیان اصولیین آمده از این بابه و این استصحاب باب بیانی که گفتیم اشکال نداره. بعد ایشون می‌فرماید اینجا مرحوم صاحب فصول رضوان الله علیه آمده همین استصحاب حال عقل رو نقض گرفته به قوم که اینجا شما استصحاب نفی و براءت چجور جاری میکنید در حالی که مستندش حکم عقله. و ان ثابت بالعقل قد یکون عدمیان و قد یکون وجودیان فلا وجه للتخصیص. اینجا وجهی نداره که این رو اختصاص بدید به این استصحاب. ایشون میفرماید با اون بیانی که ما گفتیم واضح شد که اشکال صاحب فصول به قوم هم بی‌وجهه. قوم که آمدن استصحاب حال عقل رو جاری کردن به حساب عدم اقتضاء للحکم بوده، نه اینکه مستند این حکم مستصحبشون حکم عقلی باشه. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل داره. اساس این بیان عبارت از این است که ما در احکام شرعیه، در استصحاب احکام شرعیه باید قائل به تفصیل بشیم، به این معنا که بگیم الاحکام الشرعیه التي يكون مستندها امر شرعی، استصحاب در جاری میشه. احکام کلیه شرعیه‌ای که مستندش امر شرعیه، نص اجماع، در اینجا استصحاب جاری میشه. اما احکام شرعیه کلیه‌ای که یکون و مستندها الحکم العقلی الادراک العقلی، استصحاب در اینها جاری نمی شود و بیان هم با همین مطالبی که گذشت. این اشکال مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. مرحوم صاحب کفایه در کفایه در این بیانشون دقیقاً کلامشون ناظر به کلام شیخه، یعنی صاحب کفایه میخوان فرمایش شیخ رو رد بکنن. ایشون اما ثانی، یعنی اگر دلیل حکم شرعی عقل باشه، ثانی مرادشون اینه، فلان الحکم الشرعی المستکشف به عند طروع انتفاع محتمل دخله فی موضوعه مما لا یرا مقوما له کان مشکوک البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فیه واقعا و ان کان لا حکم للعقل بدونه قطعا. این جواب مرحوم آخونده. خب آخون چی میخواد بفرماید با این کلمات؟ یه قدری همچین به معما و لغز شبیه. واقع مطلب این است که در بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو جهت داشتیم ما برای اشکال. جهت اول در بیان شیخ عبارت از این بود که ما در احکام شرعیه کلیه‌ای که مستند این احکام حکم عقلی باشه یک نقیصه ای داریم و یک مشکلی داریم و اون عدم وحدت القضیتین هست، عدم اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. این یه مطلب شیخه. در اینجا وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه محفوظ نیست. چرا محفوظ نیست وحدت القضیتین؟ چون شیخ فرمودن حکم عقل مبینون مفصلون دائر مدار احراز موضوع، معنای احراز موضوع هم احراز این جهت هست که عقل ببیند موضوع حامل ملاک حسن هست یا نیست. هر وقت حامل ملاک بود حکم میکنه به حسن، حکم میکنه به خوب. مادام که شک داشت، اندک تردیدی پیدا شد، پس احراز نشده حامل بودنش دل ملاک، دیگه حکمش رو بر میداره یا حکم نمیکنه. اینم وچشه دیگه. بنابراین در این احکام شرعیه کلیهی که مستندها الحکم العقلی، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه محفوظ نیست. پس ارکان استصحاب در اینجا تمام نیست، جمع نیست. ما در استصحاب طبق نظر مبارکیشون سه تا رکن داشتیم: وجود یقین سابق، شک لاحق و وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. این رکن در اینجا از بین رفته. مطلب دوم که در کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است عبارت از این است که ما در استصحاب محتاج بقاء موضوع هستیم. چرا؟ برای اینکه یک رکن استصحاب شک در بقاء موضوع رکن استصحابه. چه زمانی شک ما پیدا میشه برامون؟ زمانی که احتمال بقاء موضوع رو بدیم. نیست اینجور؟ اگر من یقین دارم به ارتفاع موضوع، استصحاب قابل جریانه؟ استصحاب نمیتونم بکنم؟ من زمانی استصحاب میکنم که موضوع باقی باشه، اون وقت شک من پیدا بشه در طرف بعضی حالات موضوع یا قیود موضوع. این جهت در احکام شرعیه کلیه که مستندش حکم عقلی باشه بقاء موضوع احراز نمیشود. چرا؟ برای اینکه باز شیخ فرمود شک در اینجا انما یحدث فقط در یک جهت، و اون این که آیا این تبدل قیود موضوع، جا به جا شدن قیود موضوع، آیا موجب از بین رفتن موضوع حکم عقل شده یا نشده؟ بحث ما در اینه. عقل حکمش مبین و مفصل، مادام که احراز بکنه اون قیود لازم، قیود دخیله در منات تقبیح یا تحصیل در موضوع هست، حکم بکنه. اگر احراز نکرد، این وجود این منات رو حکم نمی کنه. وقتی حکم نمی کنه، ما اینجا بقای موضوع در صورت شک در تغییر بعضی از اوصاف، شک در تبدل بعضی از قیود، شک پیدا میشه از نظر شرعی. این شک معناش چیه؟ معناش این است که از نظر عقل موضوع باقی نمانده. وقتی از نظر عقل موضوع باقی نمانده، پس حکم عقل زائل میشه، منتفی میشه. شما فرض اینه حکم عقلیتون، حکم شرعیتون مستندش حکم عقلی بود، وقتی حکم عقل منتفی شد، اون وقت بر طبقش، به تبعش، به ملازمته چی میخواد باقی بمونه؟ خود ملازم وجود نداره اصلا، منتفی شد حکم عقل. این طرف ملازم آخر چجور میخواد وجود داشته باشه؟ منتفی میشه. دو تا حیثیت هست در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه و مرحوم آخون، به هر دو حیثیت بیپردازه. این بیانه ایشون که الان خوندیم که گفتیم مثل معماست، به حیثیت اول میپردازه، یعنی وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. نخیر، جناب شیخ در اینجا محفوظ هست. به چه بیان؟ انشاءالله فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم.